پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مجموع موارد کووید 19 در کشور از 7,200,000 مورد عبور کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی گرانی های اخیر را ناشی از عملکرد دولت های سابق دانست. جمهوری اسلامی طالب پاسخگویی و اقدام در سوئد در مورد آتش زدن قرآن در آن کشور شد. درود شنونده گرامی، بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت شبان روز گذشته 29 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 140,000 تن عبور کرد. مجموع موارد بیماری کووید 19 طی بالغ بر 2.5 سالی که از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی می گذرد در ایران از 7,200,000 مورد گذشته است. تعداد بیماران شناسایی شده ناشی از ویروس کرونا طی شبان روز گذشته در کشور 1,895 تن اعلام شد. آمارهای رسمی در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 در کشور همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی اعلام کرده است. در حال حاضر 55 شهرستان ایران در وضعیت قرمز اعلام شدند. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت های کالاهای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های سابق ذکر کرد و طالب اقدام دولت در کنترل گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
مرکز آمار ایران دوم فروردین برآورد کرد نرخ تورم سالانه در اسفند گذشته به 42% رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با حتاکانه توصیف کردن آتش زدن قرآن در سوئد طالب واکنش فوری شدید و صریح آن کشور در برخورد با عوامل این اقدام شد. سعید خطیبزاده این اقدام را در ماه رمضان عامل جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سوئد و در سراسر جهان ذکر کرد و طالب محکوم شمردن آن توسط تمام معتقدان به همزیستی و گفتگوی بین ادیان شد. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئد قرار بود روز پنجشنبه رهبر یک حزب راستگرا و اسلام ستیز دانمارک با عنوان خط سخت همراه حامیانش تجمعی برگزار کنند و طبق قرار قبلی قرآن را آتش بزنند، ولی قبل از شروع تجمع افراد مخالف به آنها و نیروهای پلیس حمله کردند. شهریور سال 99 نیز درگیری‌های مشابهی در شهر مالموی سوئد رخ داد و آتش زدن یک نسخه قرآن توسط آن گروه منجر به بروز ناآرامی‌های خیابانی شد. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان به 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. رامین سفرنیا وکیل این فعال صنفی و مدنی روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی حکم صادره علیه موکلش را بابت اتهام اجتماع و تبانی 4 سال حبس و فعالیت‌های تبلیغی 1 سال حبس قید کرده است. در تماسی که رادیو فردا با رسول بداغی داشت، این فعال صنفی جزئیات حکم صادره را چنین بازگو کرد.
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده که بازپرسش آقای حاجی مرادی بود و پرونده رو تکمیل کرد و برای شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری فرستاد و ما همراه آقای سفرنیا رفتیم دادگاه شعبه 26 و آقای افشاری خودش تفهیم اتهام کرد به ما. من به این شیوه تفهیم اتهام اعتراض کردم و گفتم که تفهیم اتهام باید به وسیله نماینده دادستان انجام بشه، اما نماینده دادستان نبود اونجا. ایشون نپذیرفت، گفت نه من خودم تفهیم اتهام میکنم. به اعتراض بنده هیچ توجهی نکرد. گفتم که شما هم در قالب قاضی و هم در قالب شاکی هستید و این نمیتونه حکم درستی باشه، اما اون توجهی نکرد و ادامه دادگاه رو متوقف نکرد و ما به بازجویی ادامه دادیم. در نهایت ایشون شفاهی گفت که من نزدیک به 4 زندان برای شما میبرم و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود، از جمله اینترنشنال. ایشون میگفت که نباید شما با اینترنشنال صحبت کنید. منم گفتم که آقا شما خودتون با اروپا و آمریکا هم حضوری، فرزندانتون در آمریکا در اروپا دارن صفا میکنن، ما از این که دردمون رو بیان کنیم نمیتونیم با یه شبکه خارجی صحبت کنیم. شما که اجازه نمیدید در سالی 5 ما هم صحبتی در تلویزیون داشته باشیم. مگه تلویزیون همش مال شماست؟ مگه تلویزیون همش مال سپاه پاسدارانه؟ خب این ملت هم حقی دارن، حقوقی دارن. 1 معلم هستن، 14 دانش آموز هستن، باید حرفشون رو کجا بزنن؟ نه روزنامه‌ای به ما میدید، نه مجله‌ای ما داریم، نه هفته نامه‌ای داریم، حتی سالنامه هم حق انتشار نداریم. این چه عدالتیه؟ این چه قانونیه؟ این چه حکومتیه؟ خب یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن. هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره.
آقای بوداغی، این حکمی که علیه شما صادر شده بدوی هستش، شما حق اعتراض دارین؟ کی قرار هست تقاضای تجدید نظر کنین در حکم؟ مثلا همچین قصدی دارین؟
این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا وکیل محترممون اعتراض دادیم، البته لایحه رو هنوز ندادیم به چیز شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن تجدید نظر، چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه.
شما آقای بوداغی به عنوان یک کوشنده صنفی فرهنگیان در صحنه‌های گوناگون همونطور که اشاره کردین برای خواسته های معلمان و فرهنگیان فعال بودین، اکنون انتظاری که دارین از جامعه فرهنگیان و معلمان ایران چه هست؟
اولا این که عرض کنم حضور شما، انتظار ما از فرهنگیان کشور اینه که تشکل یابی کنند، دانش آموزان رو آگاه کنند، به شورای هماهنگی بپیوندن. شورای هماهنگی تشکیلاتیه که از حقوق معلمان دفاع میکنه، قدرت و انرژیشو از معلمان میگیره، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی. هیچ وابستگی نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ تئوریک به هیچ فرد و گروهی نداره. کلن شورای هماهنگی از تشکلهای بسیاری در سراسر کشور تشکیل شده که نظرات معلمان رو تلاش میکنه گردآوری کنه و اونها رو در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها و نامه‌های که به حاکمان می نویسه به این خواسته ها جامعه اعمال بپوشونه. انتظار بنده به عنوان یک شخص اینه که همکاران ما این رو بدونن که یکی یکی میان سراغ ما. اگر شرایط حکومت فراهم باشه یکی یکی همه رو به شدت به طوری مجازات میکنن که تا سالها دیگه صداشون بلند نشه. باید تشکلیابی کنیم، باید کمک مالی بکنیم به صندوق شورای هماهنگی، باید در ارتباط باشیم با هم دیگه، جلسات برگزار کنیم، باید در اون تشکیلات هماهنگی از تشکل‌های خودمون در شهرستان‌ها بخوایم که چیکار کنن، به تشکل‌ها خط بدن، معلم‌ها بگن چیکار کنن، راهنمایی کنن، پیگیر باشن که در شورای هماهنگی چیکار می‌کنن. ممکنه برخی از همکاران ما در شورای هماهنگی اطلاعات کافی درباره این که چیکار کنن نداشته باشن، باید معلم‌ها اونها رو کمک کنن تا بهترین روش رو برای پیگیری مطالبات فرهنگیان در پیش بگیریم. ما معلمانی داریم 400 هزار تومان ماهانه حقوق میگیرن، وجدانن 400 هزار تومان. اون فقط کرایه ماشینشو میگیره، فقط به این امید زنده است و تلاش میکنه که یه روز استخدام رسمی بشه. حالا ما معلم داریم 7 ساله همینطوری به همین شیوه داره از سفره خانوادهش پدر و مادرش زندگی میکنه و به امید روزی که استخدام بشه یا بیمه ای داشته باشه. اگر ما حاکمیت رو وادار به تن دادن به خواسته های خودمون نکنیم، این روند مرگ تدریجی ما و هموطنانمون همچنان ادامه داره. یکی دیگه هم به دانش آموزان همکاران ما آگاهی بدن که حقوقشون چیه. از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستن.
رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان در تهران و صدور حکم 5 سال حبس علیه وی. نشریه نیچر در مطلبی به تفصیل به ادامه حبس مراد طاهباز و عملکرد جمهوری اسلامی در استفاده از 2 یا چند تابعیتی ها به عنوان گروگان پرداخته است. رضا ولیزاده.
مراد طاهباز یک تاجر ایرانی 66 ساله با تابعیت آمریکا و بریتانیا است که همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان فعالیت می‌کرد. او و 7 همکار دیگرش در بهمن 1396 به اتهام جاسوسی از طریق کار گذاشتن دوربین برای تحت نظر گرفتن یوز پلنگ آسیایی بازداشت شدند. یکی از این بازداشتی ها کاووس سید امامی مدیرعامل مؤسسه حیات وحش پارسیان بود که 2 هفته پس از بازداشت مقام های زندان اوین مدعی شدند در زندان خودکشی کرده است. باقی بازداشتی ها از جمله مراد طاهباز همچنان در زندان ماندند تا اینکه 1 ماه پیش به دنبال توافقی در ازای پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به ایران 2 شهروند ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ردکلیف و نوش آشوری آزاد شدند. نشریه بریتانیایی نیچر روز 24 فروردین در گزارشی نوشت که انتظار می‌رفت آزادی مراد طاهباز هم بخشی از این معامله باشد، اما چنین نشد. این نشریه نوشته است که خانواده او در شوک و ناباوری هستند. خبرگزاری فارس روز 22 فروردین از مراد طاهباز به عنوان یک مهره با ارزش نام برد که نباید ارزان معامله شود. نشریه نیچر در ادامه گزارش خود به شهروندان 2 تابعیتی زندانی دیگر در ایران از جمله احمد رضا جلالی شهروند سوئدی ایرانی اشاره می کند که این پزشک با دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت و در نهایت به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. این پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه همچنان در زندان است. فریبا عادل‌خواه انسانشناس فرانسوی ایرانی و استاد دانشگاه در پاریس زندانی دیگری است که او هم به اتهام جاسوسی از خرداد سال 1398 در زندان است. خانم عادل‌خواه چند ماه را در ایران و در شهر قم ساکن بوده و درباره حوزه علمی تحقیق می‌کرده است. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر دیگری است که نشریه نیچر از او یاد می‌کند. او استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی است. خانم مور گیلبرت هم به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود که 2 سال پیش در جریان یک مبادله با 3 ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد. او پس از آزادی در کتابی به شرح آزار جنسی و بدرفتاری در زندان پرداخت. نشریه نیچر نوشته است یکی از دلایلی که افراد 2 تابعیتی در جمهوری اسلامی دستگیر می شوند استفاده از آنها به عنوان گروگان برای گرفتن امتیاز از دولت‌های غربی است. به نوشته این نشریه اما بیشتر متخصصان زندانی در ایران شهروندان بیپناهی هستند که تابعیت کشور دیگری را ندارند و داستانهایشان چندان شناخته شده نیست. از جمله نیلوفر بیانی، یکی از کارشناسان محیط زیست، یا علی یونسی و امیر حسین مرادی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف در تهران. نشریه نیچر از دولت‌های جهان خواسته است تا به جای معامله با جمهوری اسلامی یک صدا در برابر آن بایستند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش نشریه نیچر. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.